أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المغتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فالنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. مطالبی که مربوط به این دعای کریمه است و باید مطرح بشود توضیحی درباره اون جمله او تفرضوا لهن فریضه است که یک مطلب است و مطلب ثانی درباره بیان الذی بیده عقدة النکاح است و مطلب سوم درباره این که محور فضائل تقوا است و سایر فضائل به اندازه قرب به تقوا ارزشمندند. اما مطلب اول که توضیح کوتاهی درباره او تفرضوا لهن فریضه است این است که در بحث های قبل بررسید که ذکر مهر لازم نیست چون مهر رکن عقد نکاح نیست، لذا اگر ذکر نشد عقد نکاح باطل نیست و به جای مهر المسما که ذکر نشد مهر المثل مطرح است اگر مباشرت شده باشد. و این جمله او تفرضوا لهن فریضه که عطف بر مجزوم است نشان میدهد که اگر در نکاح نامی از مهر به میون نیاید عقد نکاح باطل نیست، چه اینکه روایات فراوانی هم که بعضی از اون روایات خونده شد دلالت داشت بر اینکه اگر در عقد نکاح مهر یاد نشود طلاقی واقع بشود قبل از مباشرت متع واجب است، یعنی باید متاعی به زن بدهد، و اگر بعد از مباشرت طلاق بدهد که باید نصف مهر المثل باید مهر المثل بپردازد، کل مهر المثل را. عمدان است که این عدم ذکر مهر چند نحوه است. این که فرمود مهر را ذکر نکنید عیب ندارد، این دو جور است. یک وقت است که اصلا مهر ذکر نمی شود لا بالاجمال ولا بالتفصیل. یه وقت است که مهر اجمالا ذکر می شود ولی تعیینش و تفصیلش به عهده عهد الزوجین است. اونجا که اصل مهر ذکر بشود بالاجمال منتها تعیین و تفصیلش به عهده عهد و زوجین باشد اون را تفویض مهر میگویند. در حقیقت تعیین مهر به یکی از دو زوج یا شخص ثالث واگذار شده است، تعیینش تفویض شده است نه اصلش. اصل مهر مفروغ عنه هست منتها تعیینش به ید عهد زوجین یا شخص ثالث است، در او بحثی نیست. یه وقت است اصلا مهر ذکر نمی شود که از این قسم به عنوان تفویض بوز نام می برن. این که اصلا مهر ذکر نمی شود یک وقت برای آن است که مهر را قبول دارم، بنای اونها بر مهر هست، بنای زوجین بر این است که در این نکاح چیزی به زن برسد، یا بعد از عقد توافق می کنند بر ذکر مهر و تعیین مهر، یا اگر بعد از عقد توافق نکردند و حادثه پیش آمد قبل از مباشرت طلاق محقق شد، متعه یعنی تمتیع یعنی متاع دادن را تحمل می کنند، یا اگر بعد از مباشرت طلاق واقع شد مهر المثل را قبول دارند. این سه فرض است. ممکن است فروض دیگری هم به این سه فرض یاد شده ضمیمه بشود. این گونه از تفویض بوز هیچ عیبی ندارد، زیرا در حقیقت این تفویض نیست، تفویض بوز نیست. تفویض بوز است در مقابل یک مال، اون مال یا مهر المسماست اگر بعدن توافق کنن، یا متع است اگر طلاق قبل از مباشرت باشد، یا مهر المثل است اگر طلاق بعد از مباشرت باشد. بالاخره مالی هست. قسم دوم تفویض بوز آن است که نه تنها ذکر نمی شود، بنای اونها بر عدم المهر باشد. نه تنها عدم مهر مسما، بلکه عدم مهر المثل و عدم المتعه. یعنی زن در مقابل این تفویض چیزی از شوهر توقع ندارد، بالقول المطلق، نه الان، نه آینده، نه قبل از طلاق، نه بعد از طلاق، نه قبل از مباشرت، نه بعد از مباشرت، نه مهر المسما، نه مهر المثل و نه متعه. این قسم از تفویض بوز روحش به هبه برمیگردد، که هبه مخصوص رسول اکرم است. مرحوم محقق تو شرایع وقتی درباره تفویض بحث کردن فرمودن وهو قسمانه، یکی تفویض بز است، دیگری تفویض مهر. تفویض مهر در حقیقت تفویض تعیین مهر است، نه تفویض اصل مهر. اصل مهر را طرفین قبول دارن، منتها تعیینش را به عهده زوج یا زوجه واگذار کردن. این تفویض تعیین از محل بحث بیرون است، برای اینکه مهر دارد. اون قسم اول که به نام تفویض بز است، ایشون می‌فرمایند به اینکه تفویض بز آن است که اون شخص بگوید زوجت که فلانه، یا اون زن بگوید زوجت که نفسی، شوهرم بگوید قبلت، که هیچ نامی از مهر نباشد. در اینجا وقتی تفویض مهر، تفویض بوز را ذکر کردم، می‌فرمایند و فیه مسائل، مسئله اولا این است که ذکر مهر شرط صحت عقد نکاح نیست. اگر مردی زنی را به عنوان همسری ازدواج کند و مهر ذکر نکند، بلکه بالاتر شرط کند که مهر نباشد، عقد صحیح است، یعنی تفویض بوز صحیح است. اون هبه مهر، اون هم میرسیم انشاءالله، اون هبه مهر مستقر است، نه هبه بوز. حالا اجازه فرمایید، این خلاصه فرمایش مرحوم محقق. لابد جواهر را مطالعه فرمودید که ایشون فرمایش محقق را چجور معنا کردن؟ وقتی محقق در متن فرمود تفویض بوز صحیح است، اگر مهر را ذکر نکنن بلکه حتی شرط بکنن که اصلا مهری نباشد، مرحوم صاحب جواهر دارد که این که ایشون فرمودن صح العقد قطعا این امر قطعی است، در صورتی که منظور از این مهر مهر المسمى باشد، یعنی طرفین بنای اونها بر نفی مهر المسمى است نه نفی اصل المهر والمتاع، نه نفی مهر مسما و مهر المثل و متعه، بلکه خصوص مهر المسما است. اما لو ارادت نفیهو، یعنی اگر منظور زن از این نفی مهر نفی مهر مطلق باشد، اما از مهر المسما و مهر المثل و متعه، نفیه حال العقد و ما بعد العقد ولو بعد الدخول، فلا خلاف ولا اشکال فی فساد الشرط، بل المعروف فساد العقد ایزن. اگر زن خود را رایگان تسلیم مرد کند، بگوید من هیچ توقع ندارم، مهری اصلا نباشد، نه مهر المسما، نه مهر المثل و نه متعه، نه الان، نه آینده، نه قبل از طلاق، نه بعد از طلاق، نه قبل المباشره، نه بعد المباشره، اگر این چنین خود را در اختیار شوهر قرار بدهد، لا اشکال در فساد شرط، بل المعروف فساد العقد ایزن، عقدم باطل است. چرا؟ برای اینکه این هبه است و هبه مخصوص رسول الله صلی الله علیه و سلم است و چند روایت میخواند که همون روایاتی بود که در بحث های قبل به عرض رسید. اونگاه برای اینکه معلوم بشود چرا مرحوم صاحب جواهر را میگوین لسان المشهور، انسان هر بحثی از جواهر که مطالعه میکند باید ببیند این چند کتاب، مخصوصا نوشته های مرحوم علامه و به عنوان متن و ایضاح الفوائد فخر المحققین به عنوان شرح و کشف اللسان فاضل هندی به عنوان شرح قواعد و همچنین مسالک مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه اجمعین به عنوان شرح شرایع، این چند کتاب را که مطالعه کند با جامع مقاصد محقق ثانی، اونگاه معلوم می شود کدوم عبارت ها مال این بزرگان است و کدام مطلب مال این بزرگان است و مرحوم صاحب جواهر با کی طرف است و حرف کی رو می پذیرد. اول تفویض که وارد می شود می فهمد تفویض ایکال امر است، لغتاً معناش این است، اصطلاحاً معناش این است، فوزا و قوقا را معنا می کنند، اون شعر را معنی می کنند، اینا همه عبارت های مسالک است در شهید ثانی در مسالک. این هم که آمده عبارت محقق رو به دو قسم کرده، این از ابتکارات مرحوم علامه است در قواعد. مرحوم علامه در قواعد بعضی که تفویض را معنا کرده است فرموده به این که یه وقت است که بوز را تفویض می کند به عنوان این که مهر فعلی نیست، این عیب ندارد، چون خود قرآن فرمود او تفرزو لهن فریضه، یعنی لم تفرزو لهن فریضه، کتابن و سنتن و اجماعن صحیح است، صرف عدم ذکر مهر، عدم فرض مهر، نه فرض عدم مهر، این که سنت برانه است، اجماع برانه است، فتوای علما برانه است، عدم فرض مهر است، چه این که قرآن بیان کرد، نه فرض عدم المهر که مهرکار است. اگر بنای اونها بر فرض عدم المهر باشد، یعنی زوجین بنا را بر این بگذارن که زن رایگان در اختیار مرد قرار بگیرد، نه حدوثاً چیزی طلب کند، نه بقاءاً، نه قبل المباشره، نه بعد المباشره، نه مهر المسما، نه مهر المثل و نه متعه، فرض عدم المهر است. این فرض عدم المهر را آیه شامل نمی شود یقینا. لذا مرحوم علامه احتمال صحت داد و احتمال بطلان. مرحوم فخر المحققین در شرح قواعد در ایضاح به طور جزم فرمود والاقوى عندي انه فاسد، زیرا فرض عدم مهر با عقد نکاح سازگار نیست. اگر عقد نکاح هست در قبال این تفویض چیزی هست، یا مهر المسماست، یا مهر المثل است، یا متع است. لذا فرمود والاقوى عندي فساد عقد است لفساد شرط. بعد از احتمال مرحوم علامه که مرحوم فخر المحققین به طور قطع فرمود اگر فرض عدم المهر کردن فعل حال و الاستقبال و شرط عدم مهر کردن گفتن با فتوا بطلان دادن، مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان فقط این اقوال و آرا را نقل کرده است. یعنی دو احتمال در متن قواعد بود که در کشف اللسان آمد و یک احتمال ثالث است که تفویض باطل باشد ولی اصل نکاح صحیح باشد، که این احتمال را محقق ثانی فخر المحققین در ایضاح می دهد و نفی می کند. و اما اون تقویت جنبه بطلان که در گفتار فخر المحققین است در گفتار فاضل هندی نیست. بعد نوبت به شهید ثانی که رسید، میبینیم ایشون هم اون روش مرحوم فخر المحققین رو تقویت میکنن در مسالک، میفرمایند به این که اگر فرض عدم المهر شد بالقول المطلق فعل حال و استقبال فهو فاسدون و اندی انهو فاسدون، یا الاقوى انهو فاسدون که تعبیر به قوت کرد یا به عنوان وجه قوی ذکر کرد. فهمود نعم لو سره به نفیهی، برهم شهیستانی در مسالک، لو سره به نفیهی فیل حال و المعال علا وجه یشملو ما بعد دخول فسد العقد فی قول قویین فإن لمنافاته مقتضاه لأن مقتضاه وجوب المهر فی الجمله اما بالعقد او بالفرض او بالدخول و ما فی معناه. از این تفاصیلی که بررسید، فإذا شرط نفیه فی جمیع هذه الاحوال فقط شرط ما ینافی مقتضا عقد نکاح. پس فرمایش ایشون هم این است که اگر زن خود را رایگان در اختیار مرد قرار داد و بنا بر فرض عدم مهر بود نه صرف عدم الفرض، این تفویض بوز باطل است و هو المختار. شما هم فرمایش محقق رو در شرایع ملاحظه فرمایید، هم فرمایش مرحوم علامه در قواعد، هم فرمایش فخر المحققین در ایضاح، هم فرمایش شهید ثانی در مسالک و هم فرمایش فاضل هندی در کشف اللسان، تا روشن بشود این یک صفحه خوردی جواهر عبارتها را مطابق با کدام فقیه تنظیم کرد، فتوا را مطابق با رأی کدام فقیه تدوین کرد و خودشون هم چه نظری را دادن. پس حق آن است که علامه احتمال داد و فخرالمحققین پذیرفت و شهید ثانی انتخاب کرد و مانند این بله حالا این می شود بین که شرط فاسد است یا نه. این ریشه فقهی مسئله است. حالا میریم در اون مسئله که آیا شرط فاسد مفسد است یا نه، مسئله تون اخرى. بالاخره اگر تعیین بنا بود که تعیین کنن و تعیین نکردن، این جزء طلاق قبل از مباشرت هست، متع واجب است، یعنی متع او هن واجب است. اما مقام ثانی بحث فرمود به این که الا ان یعفون او یعفو والذی به یدهی عقدت النکاح، خطاب به مردهاست، یعنی به ازواج است که فرمود و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضتن فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو والذی به یدهی عقدت النکاح، یعنی وقتی اگر مهر تعیین کردید منتها مباشرت نشده طلاق حاصل شد، باید نصف اون مهر المسما را بپردازید، چون مهر به وسیله عقد ملک زن می شود و بر شوهر پرداخت او واجب خواهد بود، منتها اگر زن مطالبه نکرد او حق تأخیر در تأدیه دارد، لذا از او به عنوان فرض یاد می شود. فرمود شما باید نصف مهر رو بپردازید مگر اینکه اون زنها خودشون عفو کنند، یا کسی که زمام نکاح به دست اوست عفو کند. این الا ان یعفونه یعنی خود زنها. این الذی بیده عقدت النکاح محل اختلاف است، برای اینکه روایات مختلف است. منتها روایات امامیه مشخص کرده است که منظور ولی زوج است. از طرق اهل سنت روایتی رسیده است که منظور زوج است، زیرا مرد است که به یدهی عقدت النکاح است. یک سلسله مرجحاتی برای اون چی که در روایات خاص آمده است از نظر ظواهر قرآنی وجود دارد و عمده همون ظواهر نصوص است. مرجح آن است که خدای سبحان به مردها خطاب کرد، فرمود به اینکه شما باید نصف مهر رو بپردازید مگر اینکه اونها عفو کنن. دیگر نمی شود به اینکه بگوییم مگر اینکه اونها عفو کنن یا مگر اینکه شما عفو کنید. مردها مخاطب و موظف به تادیه. ظاهر خطاب این است که باید بپردازید مگر اینکه عفو بشود. خب کی عفو بکند؟ یعنی اون که طرف مقابل است عفو بکند. این گرچه نص در مسئله نیست، ولی تقویت میکند که الذی بیده عقدت النکاح منظور ولی زوج است و عمده روایات است. و خلاصه آیین خواهد بود که شما باید نصف مهر رو بپردازید مگر اینکه زنها یا ولی اونها عفو کنن. اگر خودشون بالغن که عفو میکنن، اگر نه ولی اونها عفو میکنن. الا ان یعفونه یعنی خود زنها. او یعفو والذی بیدهی عقدت النکاح، معلوم میشود که اون زوجه دو حال دارد، یا بالغه است که در عفو مستقل است، یا بالغه نیست ولی دارد و زمامدار دارد و زمام عقد او هم به دست اون ولی است، او اگر عفو کرد کافی است. اما او تا چه اندازه میتواند عفو کند اون هم البته با روایات مشخص کند. الا ان یعفون اون زنها او یعفو و لذی به یدهی عقدت النکاح، مگر اینکه ولی عفو کند. اگر ما بگوییم منظور از الذی به یدهی عقدت النکاح است، یک خلاف ظاهر آن است که خود شوهرها مخاطبند که خدا می فرماید اگر قبل از مباشرت طلاق دادید باید نصف مهر رو بپردازید مگر اینکه عفو کنید، مگر اینکه شوهر عفو کنه. این تناسب حکم موضوع نیست، تناسب صدر و ذیل نیست. شاهد دوم آن است که الذی به یدهی عقدت النکاح، مگر عقده نکاح به دست مرد است. در خصوص طلاق است که گفته شد الطلاق به ید بن اخذ بساق، وگرنه نکاح یه ایجابی دارد یه قبول، اگر ایجاب قوی تر از قبول نباشد که ضعیف تر نیست. ایجاب به ید زوجه است، قبول به ید مرد است. از کجا میتوان گفت زمام نکاح به دست مرد است؟ نه، درسته. این تقابل نشون میدهد که حق بخشیدن را هم روایت به ولی داده است، چون یا آیه به ولی داده است. منظور آن است که اگر کسی بگوید الذی بیده عقدت النکاح زوجه است، این تام نیست، برای اینکه نکاح یک ایجابی دارد یک قبول، و اگر ایجاب قوی تر از قبول نباشد ضعیف تر نیست. ایجاب به ید زوجه است و قبول به ید مرد. عقدی که این چنین است نمی شود گفت این عقد به دست مرد است. حل عقد یعنی طلاق به دست مرد است، اون درست است. اون وقت اگر ما بگوییم الذی به یده عقدت النکاح، یعنی الذی به یده حل عقدت النکاح، که این خلاف ظاهر است. پس اینها تقویت میکند که او یعفو الذی به یده عقدت النکاح ولی زوجه باشد، و عمده روایات باب است که اونها رو خواهیم خوند. او یعفو الذی به یده عقدت النکاح، اگر چنونچه زوجه عفو کرد، که خب کل مال را می تواند عفو کند، هم ظاهر آیه بیان کرده است، هم الناس مسلطون علی اموالهم هست، هم روایات. اگر ولی عفو کرد، باید مشخص باشد که قلمرو ولایت این ولی در عفو کجاست، با اینکه ولی باید قبطه مولا علیه را در نظر بگیرد. قبل از اینکه به روایات برسیم، خود این عفو چون چند فرع دارد باید مطرح بشود تا به روایات برسیم. اگر این مهر یک عین خارجی بود، این عین خارجی را شوهر به زن داد بعد از اینکه طلاق قبل از مباشره واقع شد، اون نصف را که باید برگرداند، اون نصفی که مال خود زوجه است، عفوش به هبه است. چون عین خارجی اگر بخواهد رایگان جا به جا بشود، هبه است، عقد است. این عین را زوجه هبه می کند و زوج باید قبول کند و قبض کند تا محقق بشود و ملک او بشود. و اگر این عین خارجی که مهر قرار داده شد در اختیار زوج بود، هنوز به زوجه داده نشد و این حادثه به نام طلاق قبل از مباشره واقع شد، نصف مهر که برمیگردد به خود زوج، اون نصف دیگر را که باید بدهد، زن میتواند همین عین را ابرا، همین عین را هبه کند و اون چه که در دست مرد است به همون عنوان قبض و قبول که فعلی هم کافی است، چون هبه لازم نیست لفظی باشد، هبه معاطاتی هم کافی است، هم قبول محقق است هم قبض. ولی اگر این مهر دین بود نه عین، اینجا کار آسون تر است، عفش به ابراست، ابرای ایغای بیش نیست، نه قبول میخواهد و نه قبض، برخلاف هبه که عقد است، هم قبول میطلبد و هم قبض. اما اینجا صرف ابرا کافی است، اون بدهکار چه بداند چه نداند، همین که طلبکار ذمه‌اش را عین باشد. پس گاهی ابراست و گاهی هبه است و جامع بین ابرا و هبه عفی است که خدای سبحان فرمود، فرمود الا ان یعفون او یعفو والذی بیده عقدة النکاح. این عف جامع بین ابرای دین و هبه عین است. حالا گاهی زوج ابرا می کند یا هبه می کند، اگر به یده عقدة النکاح را بر زوج تطبیق کردیم و اون مهر عین بود، داد به زن و زن مصرف کرد و الان دینی است در ذمه او، یا اینکه بقیه را که مصرف نکرده است اون بقیه را هم زوج به زوجه هبه می کند، بالاخره عف چه از طرف زوج چه از طرف زوجه دو مستاق دارد. برای اینکه مهر دو قسم است، یا عین است یا دین، اگر دین بود که ابراست و اگر عین بود که هبه است و جامع بین اون عقد و این ایقا و اون هبه و این ابرا همون عف است. لذا فرمود او ان الا ان یعفون او یعفو والذی بیده عقدة النکاح. قبل از این که به اون مطلب ثالث برسیم، این روایات مسئله که تا حدودی هم مشخص کرد که بیده عقدة النکاح کیست و هم مسئله هبه را مطرح کرده است بخوانیم. بله، اون هم تقدیر می شود به نصف، همونطوری که نصف ما فرستم در غیر عف راه دارد، هر کاری که با نصف ما فرستم شده است با خود اون عف هم می شود، اگر عمل بود باید عمل بکند. اما اون جریان است شعب یه مسئله دیگه است که آیا اصلا می تواند پدر دخترش را به عنوان همسری برای شوهری آماده کند و مهر او را عمل برای خود قرار بدهد یا نه؟ اون که هکه علا ان تأجرنی سمانی حجاج یه مسئله فقهی دیگر را به دنبال دارد، چون مهر معمولا در مقابل بز است و به زوجه برمیگردد، ولی اینجا پدر اون همسر به موسی سلام الله علیه ما فرمود من یکی از دخترانم را انکاح می کنم به نکاح تو در می آورم به این عنوان که تو 8 سال برای من کار کنی، الا ان تأجرنی سمانی حجج. الا ایهالین هر کاری که با نصف و ما نصف و ما فرستم شده است با عفم می شود. نه الا ان یعفو، هنوز ان تعفو نرسیدیم که. نه، اگر چون چه زن ولی دارد که حق اجازه ندارد و اگر بالغ است که ولی ندارد، اینا در عرض هم جمع نمیشن. روایات باب هشتم از ابواب عقد و نکاح و اولیاء العقد این چنین آمده است. این روایات بعضی صحیح است و بعضی حسنه. اگر بعضی از این روایات مرسله است، چون روایت صحیحه و روایت حسنه هم در این باب هست، دیگر نیازی به بررسی ارسال بعضی از مرسلات نیست. این روایت دوم باب هشتم را به صحیحه توصیف کردن. صحیحه عبدالله بن سنان است که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که قال علیه السلام الذی بیده عقدة النکاح هو ولی امرها. اون که در قرآن آمده است الذی بیده عقدة النکاح، منظور ولی زوجه است. خب پیداست زوجه اگر بالغه رشیده بود که تحت ولایت کسی نیست، و اگر بالغه رشیده نبود، یا به این که بالغه نبود، یا به این که بالغه بود ولی رشیده نبود، تحت ولایت هست. حالا یا ولایت ابوجد، یا ولایت وسیع، یا ولایت حاکم، در هر یک از این ولایت ها که مندرج شد، اون ولی به یده عقدة النکاح هست. روایت دوم که از رفاع است، از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن عن الذی به یده عقدة النکاح، قال علیه السلام الولی الذی یأخذ بعضا و یترک بعضا. منظور از الذی به یده عقدة النکاح ولی زوجه است که مقداری از مهر را رها می کند، مقدار را می گیرد. از اینجا بعضی ها نظر دادن به این که ولی زن حق عفو کل ندارد. روایت چهارم این باب، ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه سوال می کند از الذی به یده عقدة النکاح، قال علیه السلام هو الابو والاخو والرجل یوسا الیه والذی یجوز امره فی مال المرأة فیبتاء لها و یشتری فایها اولای عفا فقد جازه. منظور از الذی بیدی عقدت النکاح پدر هست و برادر هست و مردی است که به او وصیت شده، یعنی وصی هست و اون کسی که امرش درباره این زن جایز است. این جواز یا این نفوذ، منظور جواز وضعی است که کارهای او را انجام میده. این حدیث مشتمل بر چند نفر هست. درباره اب حرفی نیست، درباره وصی سخنی نیست، درباره الذی یجوز و امره فی مال المرأه که این یا حاکم است یا وکیل مفوض، اینم هم امری نیست. عمده مسئله اخ است، چون برادر هیچ گونه سمتی نسبت به خواهر ندارد، مگر اینکه طبق شواهد وکیل تفویضی او باشد. بیان ذلک این است که در این آیه نفرمود عاقد حق عفو دارد، نفهمود اول لذی یعقدو، اون که عقد جاری می کند، اون که زمام عقد به دست اوست، اون یا خود شخص است یا ولی اوست یا وکیل تفویضی. وکیل تفویضی که در خیارات مکاسب ملاحظه فرمودید کار موکل را انجام می دهد. یعنی البیان بالخیار مالم یفترقا، اگر شخص خودش خرید و فروش کند بیه است، ولی اگر وکیل در اجرای عقد خرید و فروش کند اون بیه نیست، اون وکیل اجرای صیغه است. ولی اگر کسی وکیل مفوض بود که از او به عنوان وکیل تام الاختیار یاد می شود، کسی که تمام اختیارش داد در خصوص این مسئله به کسی تفویض کرده است که از او به عنوان وکیل مفوض یاد می شود، او را می گوین اختیار داره، چون این بیه است، به منزله موکل است. اگر زن وکیلی این چنین داشت که همه شؤون او را اون وکیل اداره کرد، که طبق روایت الذی یجوز امره یعنی ینفذو امروهو فیبتا اولها و یشتری، کسی که خلاصه همه کاره این زن است طبق توکیل تفویزی این زن، این به یدهی عقدت النکاح است نه به یدهی اجراء العقد. اون که وکیل در اجرای عقدت هیچ سمتی ندارد مگر در محدوده اجرای صیغه، و اگر بیش از محدوده اجرای صیغه کاری انجام داد فضولی است، نیازی به اذن دارد اگر در این گونه از موارد اجازه و اذن اثر داشته باشد. این که حضرت فرمود پدر یا برادر، برادر را چون طبق روایات دیگر هیچ گونه ولایتی ندارد، یا حمل بر استحباب کردن یا حمل کردن بر اون صورتی که برادر بزرگ همه شؤون این خواهر را طبق توکیل تفویضی به عهده داشته باشد. نه، این شمارش با واو است. اون ابو الاخبر اون روایت بعدی است که میخونیم. روایت بعدی آن است که محمد ابن مسلم، اینها هر دو از امام باقر سلام الله کلاهما، هم رزین هم علا ابن رزین هم محمد ابن مسلم از امام باقر سلام الله علیه هم مثل همین نقل کردن که حضرت طبق این نقل فرموده است فایها اولاء عفا فعفوه جائز فی المهر اذا عفا ان. مرحوم صاحب وسائل دارد که الاخ محمول علا کونه وکیلا و الوسی یحتمل و ذالک ایزن، و قد خصه بعض علماء اینا بکون البنت کبیرتن غیر رشیده، یا تصرف در اون خواهر کردن که او گرچه بالغ است ولی رشید نیست، یا تصرف در برادر کردن که اخ کردن که او وکیل باشد. علی ای حال روایت بعدی که از امام رضا سلام الله علیه است فبود الاخ الاکبر به منزلت الاب، این یه حکم اخلاقی دارد و یک حکم تربیت خانوادگی دارد و یک حکم فقهی. برای نظم امور خانواده میگویند برادر بزرگتر در غیاب پدر به منزله پدر است، و از در حکم فقهی خواستن ازش ولایت استفاده کنند. خب این ولایت اونطور از این استفاده نمی شود که در عرض اولیای دیگر باشد. این یا حل می شود به این که وصی پدر هست، یا حل می شود به این که وکیل اون دختر است و امثال ذلک. در غیر این موارد البته هیچ گونه ولایتی ندارد، چون به یدهی عقدت النکاح نیست. البته اگر وکیل بود یا وصی پدر بود و این دختر هم یا بالغه نبود یا رشد نداشت، دارای ولایت هست به توصیه ولایت جعلی. و اما مسئله عف الذی بیدی عقدت النکاح، چون اون روایاتی که این روایاتی که تاکنون خونده شد مربوط به ولایت در عقد است، لذا در باب عقد این روایات آمده الذی بیدی عقدت النکاح. و اگر اون روایات ثابت بشود باز مشکل ما را حل نمی کند، چون بحث ما در ولایت بر عفو است نه ولایت بر عقد. لذا باب 52 از ابواب مهور روایاتی دارد که این بعد مسئله را هم حل می کند. روایت اولش این است که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است در تفسیر این جمله مبارکه و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضتن فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو والذی بیدی عقدة النکاح قال هو الاب او الاخ او الرجل یوصى الی والذی یجوز امره فی مال المرأه فیبتاء لها ف توجیز و فعضا افا فقط جازه. این خب روشن میکند که ولی اف هم خواهد بود. روایت پنجم این باب، باز اسحاق ابن عمار از امام صادق سلام الله در باره الا ان یعفونه
او یعفو والذی بیدی عقدتو نکاح سوال میکند. درباره الا ان یعفون قال علیه السلام المرأتو تعفو ان نصف صداق، معلوم میشود زن در بخشش مهر مستقل است. قلتو او یعفو والذی بیده عقدتو نکاح این کیست؟ قال علیه السلام ابوها اضاعفها جازله یعنی نفذه، و اخوها اذا کان یقیم بها و هو القائم علیها فهو به منزلت الاب یجوز له. معلوم می شود هر برادری نیست و هر کسی هم تحت ولایت برادر نیست. اون که کار پدر را انجام می دهد و اون کسی که نیاز دارد به پدر. خب اگر کسی کار پدر را انجام داد ولی این بالغ رشیده بود، نیازی به پدر نداشت، خب اون که کار پدر را انجام می داد اون حافظ نیست. ولی اگر این نیازی به ولی داشت یا در خصوص مهر پدر او یا کسی که کار پدر را انجام می دهد یا بالوصایه است یا بالوکاله است عف کند، البته عف او جائز و نافذ هست. اینا روایات باب 52 است که مسئله تنفیذ رو نقل بکند. فتحصل که ظاهر قرآن او یعفو والذی بیده عقدتو نکاح ولی زوج است، یعنی یا خود زنها عف کنن یا ولیشونها، طبق اون شواهدی که عرض شد. گرچه اون شواهد خیلی قوی نیست، عمده روایات است. ما روایتی نداریم که الذی بیده عقدتو نکاح را بر زوج حمل کند، و البته از طریق عامه رسیده است، اما آنچنان نیست که بتواند در برابر این ظهور قرآنی و اون روایات خاصه مقاومت کند. پس یا خود زن یا ولی زن اگر اون نصف را یا مقداری که مصلحت مولا علیه اقتضا کرد عفو کرد، عیب ندارد. میموند مطلب مقام سوم که ونتعفو است. والحمد لله رب العالمین.